سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز شنبه 29 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برابر است با 20 ماه دسامبر سال 2025 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. سازمان عفو بین الملل در مورد بحران عمیق بشری در افغانستان و تهدید به پناهجویانی که اجباری برگردانده شدند هشدار می‌دهد. وزارت خارجه پاکستان معاون سفارت طالبان را در رابطه با حمله اخیر بر یک پوسته نظامی در وزیرستان شمالی احضار کرده است. امروز فردا در اکثر ولایات افغانستان بارندگی پیش بینی شد. تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل هشدار داده است که بحران عمیق بشری در افغانستان زندگی مهاجرانی را که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده می شوند با خطر جدی روبرو کرده است. این نهاد حقوق بشری روز گذشته در بیانیه گفته است که در کنار افزایش نقض حقوق بشر از سوی طالبان، در سال 2025 میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه و شماری از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شدند. بر اساس تازه ترین آمار سازمان ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از 2.6 میلیون مهاجر افغان را از کشورهایشان اخراج کردند که نزدیک به 60% آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، هزاران افغان دیگر نیز از ترکیه و تاجیکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان عفو بین الملل تأکید کرده است که تشدید بحران بشری، کمبود شدید خدمات اولیه، بیکاری گسترده و پیامدهای ناگوار رویدادهای طبیعی سطح خطر و آسیب پذیری بازگشت کنندگان را به طور چشمگیر افزایش داده است. ازبکستان می گوید که در سال 2025 بیشترین سفرهای تجارتی به این کشور توسط شهروندان افغانستان انجام شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره ملی احصایه ازبکستان، شهروندان افغان در 10 ماه نخست سال روان در مقایسه با اتباع هر کشور خارجی دیگر بیشترین سفرهای تجارتی را به ازبکستان انجام دادند. این موضوع با وجود مشکلات اقتصادی جاری نشان دهنده نقش رو به گسترش افغانستان در تجارت منطقه‌ای است. طبق این معلومات، از ماه جنوری تا اکتبر سال 2025 حدود 339,585 شهروند افغانستان عمدتاً به منظور تجارت، تبادلات تجارتی و سایر فعالیت‌های اقتصادی وارد ازبکستان شدند. با این آمار، افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار گرفته است که بیشترین مسافران تجارتی را به ازبکستان می‌فرستند. این رقم در مقایسه با تاجیکستان که تنها کم بیش از 16,000 سفر تجارتی آن ثبت شده بسیار بلند است. در حالی که شمار مسافران تجارتی از ترکمنستان، روسیه و قزاقستان به ازبکستان همچنان بسیار اندک می باشد. به اساس معلومات اداره ملی احصایه ازبکستان، این کشور در سالهای اخیر قوانین ویزا را آسان‌تر ساخته و مسیرهای ترانزیتی خود را گسترش داده است تا رابط اقتصادیش را با کشورهای همسایه تقویت کند. بیشترین بهره را از این پالیسی ها تاجران افغان بردند. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که معاون سفارت طالبان افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده و در رابطه با حمله بر نیروهای پاکستانی در وزیرستان اعتراض شدید خود را به او تسلیم کرده است. این وزارت شب گذشته در خبرنامه گفته است که در وزیرستان شمالی بر یک کمپ نظامی حمله صورت گرفته که در نتیجه آن 4 سرباز پاکستانی کشته شدند. وزارت امور خارجه پاکستان به دنبال این حمله معاون سفارت افغانستان را احضار کرده و اعتراض شدید خود را ابراز داشته است. پاکستان طالبان را متهم کرده که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP اجازه می دهند از خاک افغانستان به گونه آزادانه فعالیت کنند و حملات خونین را در داخل پاکستان انجام بدهند. مقام های پاکستانی این حمله را به شدت محکوم کرده و گفتند که این حمله از سوی جنگجویان گروه گلبهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. به گفته پاکستان، این رویداد بار دیگر نشان می دهد که افغانستان در جلوگیری از ایجاد پناهگاه های امن برای تروریستان ناکام مانده است. پیش از این، روز گذشته رسانه های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی گزارش داده بودند که در منطقه بویای ولسوالی وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا در حمله جنگجویان بر یک پایگاه نظامی امنیتی 4 مهاجم کشته شد. به گفته مقام‌های پلیس، مهاجمان پس از ورود به محوطه پایگاه بر نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که در پایان درگیری رخ داد و در جریان آن هر 4 مهاجم کشته شدند. در این رویداد همچنان 4 سرباز امنیتی زخمی شد. ریاست هواشناسی امروز و فردا در بیشتر ولایات افغانستان بارندگی را پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در یک اعلامیه گفته است که در مناطق مرکزی، شمالی و غربی کشور بیشتر احتمال بارش برف وجود دارد و در ولایت‌های جنوب غربی و شرقی نیز امکان بارش باران پیش بینی می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. ده‌ها تن که می‌خواستند از هرات قاچاقی وارد ایران شوند در نتیجه سرما جان باختند. یک آگاه مدنی هرات گفت
کلاه دولتانان عزیز ما زمانی که اینا از مرز اسلام قلعه به شکل قاچاقی به سمت ایران میرفتن در بین را متاسفانه در گیر گرفتار برف و سردی هوا که دیدن جانهای خود از دست دادن.
دوسیه های پناهجویان افغان در آلمان به کجا رسیده؟ یک وکیل مدافع پناهجویان میگوید
اینا باز هم شکر میخواید تقریبا در روز 460 تن از وطندارای ما که در پاکستان ماندن باز دوباره اینجا بخواید.
بی‌توجهی در مدیریت زباله ها در افغانستان و پیامدهای آن. یک باشنده کابل اظهار داشت
کسافت باشه و نمود رفتیده باشه نک بالا میکنن ایچی میکنن مردم دوچاری مریضی میشه و بگه این یک مشکل است.
صحبت مفصل در مورد این که چگونه میتوان سطح آبهای زیرزمینی را در افغانستان بلند برد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
منابع محلی در ولایت هرات میگویند ده‌ها تن از شهروندان افغان که میخواستند به گونه قاچاقی وارد ایران شوند به دلیل سرمای شدید جان باختند. این منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هرچند آمار دقیق جان باختگان هنوز مشخص نیست، اما زنان و کودکان نیز در میان قربانیان شاملند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماره از منابع محلی در ولایت هرات میگویند که ده‌ها تن از شهروندان افغان در مرز ایران و افغانستان به دلیل سردی هوا جان باختند. این منابع در صحبت با رادیو آزادی می‌افزایند که این شهروندان که قصد داشتند به گونه قاچاقی از مرز اسلام قلعه وارد ایران شوند، در جریان موج شدید سرما در مسیر را گیر مانده و جان خود را از دست دادند. قدوس خطیب یکی از فعالان اجتماعی در ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد روز پنجشنبه 18 دسامبر رخ داده و زنان و کودکان نیز در میان جان باختگان شاملند. او روز جمعه 19 دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت
تعداد هموطنان عزیز ما زمانی که اینا از مرز اسلام قلعه به شکل قاچاقی به سمت ایران میرفتن در بین را متاسفانه در گیر گرفتار برف و سردی هوا کردیدن و جانهای خود از دست دادن و یک عده که نجات پیدا کرده بودند و مرزبانان ایرانی رفته بودند اونجا خود گفته بودند آمدن خود جان دیگران را نجات دادن یا بالاخره هم اجساد را بیرون کردن. این خبر در حول و حوش این بود که 7 نفر هست و اما متاسفانه ما امروز بعد از ظهر باز مجددا اطلاع یافتیم که تعداد از 7 نفر بسیار بالاتر از یک فاجعه بزرگ انسانی رخ داده و دقیق نیست که این تعداد چقدر هست.
همچنان یک کارمند یک نهاد خیریه محلی در ولایت هرات که نخست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت
متاسفانه اتفاق افتاده. امروز ما با بعضی از مأموری صحبت کردیم در مرز چند نفر قبل از این که از به ایران برسند دچار جبهات سرد شدند و سردی اونا را از بین برده و یک تعداد هم که گذشته بودن از مرز مثلا 3 نفر که 2 نفر جان باخته و یک نفر هم هنوز در بیمارستان های تایبوت به سر میبره. جنازه های دیگری هم در مرکز کوهسان دیده شده که یکی مربوط به همو خود مرکز بوده و چند جنازه دیگه هم به اطراف برده شده که منابع میگفت ما نفهمیدیم که به کدام قریه ها بردن و در منطقه ادرسکن هم همچنین اتفاق افتاد که در روز 7 نفر به این مشکل روبرو شدند.
همچنان یک منبع از شهر تایباد ایران که نخست نامه صدایش در گزارش منتشر شد بر رادیو آزادی گفته است که ده ها جسد مهاجران افغانی که به دلیل سردی با جان باختن به سردخانه ها و شبخانه های این شهر انتقال داده شده است. با آنکه منابعی که در این گزارش با آنها صحبت شده میگویند آمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست، اما تایید میکنند که شمار جان باختگان به ده ها تن میرسد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و ایران نیز تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. رادیو آزادی تلاش کرد با خانواده های جان باختگان صحبت کند اما موفق نشد. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و دنبال تشدید فقر، بیکاری و ناامنی اقتصادی در افغانستان، موج مهاجرت های غیرقانونی شهروندان این کشور به ایران افزایش یافته است. هزاران مهاجر افغان همه سال از مسیرهای خطرناک و قاچاقی به ویژه از مرز اسلام قلعه در ولایت هرات تلاش میکنند خود را به ایران برسانند. مسیری که به دلیل حضور قاچاقبران انسان، نبود امکانات اولیه و شرایط دشوار طبیعی همواره جان مهاجران را تهدید کرده است. این روند در حال ادامه دارد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید از آغاز سال روان میلادی تا 13 دسامبر بیش از 1,800,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشتند که از این میان بیش از 1,200,000 تن به گونه اجباری اخراج شدند. بر علاوه اخراج های گسترده، بسیار از مهاجران افغان در گفتگو با رادیو آزادی بارها شکایت کردند که در ایران با بدرفتاری و محدودیت های جدی در زمینه دسترسی به خدمات اساسی از جمله آموزش و خدمات صحی روبرو هستند. با این همه نبود فرصت های معیشتی در داخل افغانستان سبب شده است که شماره از شهروندان این کشور با وجود آگاهی از خطرات موجود همچنان راه های قاچاقی و پرخطر مهاجرت به ایران را بپذیرند.
وزارت داخلی جرمنی اخیراً اعلان کرده که آن افغانهایی را که دولت آلمان با آنها تعهد کرده که به این کشور انتقال می‌دهد، حتی تا پایان سال جاری 2025 همه آنها را به این کشور انتقال خواهند داد. این در حال است که جرمنی در سال جاری ده ها افغان را از خاک خود خارج کرده که اکثریت آنها به افغانستان فرستاده شدند. ظریف نظر در مورد وضعیت پرونده های پناهجویان افغان در جرمنی با وحید رویان مشاور امور مهاجرین در هامبورگ صحبت کرده است.
هر روز اگر بگوییم موضوعات که افغان های ما را از آلمان میکشن یا خارج میکنن یا افغان های که تازه افغانستان به آلمان میان، اینا باز هم شکر میخواهیم که تقریبا در روز 460 تن از وطندارای ما که در پاکستان ماندن نظر به پیشنهاد وزارت خارجه آلمان و وزارت داخلی آلمان اینا را میخواهیم که پس دوباره اینجا بخواهیم، اما منطقه گفتن که باز اگه انترویو جدی ازشان بگیره که اینا اینجا بیاین. اونطور افتی گذاشتم تقریبا 156 تن از وطندارای ما آمدن. اینا آهسته آهسته میخواهیم، البته وطندارای ما که نا با پروژه های آلمان در مشغول کار بودن که از سال 2013 گرفته بودن، اول 2000 گفته بودن، بعد از سال 2013 تقریبا بالاتر از 2600 تن از برادرای وطندارای ما که با ناکار کردن ماندن هنوزا. باز اینا یک اعلان و پیشنهاد هم کردن که تقریبا یک 4 هفته قبل بود که افغانایی که میخواین که تا اخیر برج نوامبر برشان وقت داد که اگر میخواین که برن طرف ما، برای کسایی که مجرده 6200 اویرو میتیم و برای فامیلدار 12400 اویرو میتیم. باز مو وقت بود که تقریبا 462 نفر که من 642 نفر حاضر شدن که ما میگیریم، پول میگیریم و گفتر طرف که میریم. دیگه دوستایی که وطنداره ما اونجا بودن اینا تعداد زیاد از اینا پس دوباره افغانستان رای کده که اونا رو وزیر داخلی آلمان شخصا گفت که دوباره اونا ما یک انترویو میگیریم، اگر امکان پذیر باشه که واقعا نظر خطر باشه ما اونا رو میتونیم بخواییم. اما اینا زیادتر مستقیم امرای خود وزارت داخلی افغانستان در کابل و در خود دوحه اونا به تماس هستن به اساس از این که اینا که افغانای ما رو که از افغانستان از آلمان خارج میکنن در افغانستان روی میکنن این غیر قانون آلمان هستن. برای از این که ناز رای مستقیم ندن پروازه که نام میگیرن از رای دوحه میبرن شاید دوبای میبرن و این غیر قانونی است. از او خاطر نام دفاتر رسمی افغانستان به تماس هستن و اونا اوکی کده که ما را چیز نمیگیم و اینا ما را آزار نمیتیم، شون وطنشون هست میتونن که به
خب این کیس کسایی که فعلا در پاکستان هستن اینا چطور میشن؟ اینا آمده میتونن؟
گفتن بله، گفتن که تقریبا 451 تنشان، و گفتن که اصلا به اینا انترویو بگیریم و بازیترین فرصت حتی اعلان کرده که از شب تا آخر سال بیاره. منطقه در روی شما شاید خبر داشت که آلمان پروژه‌ای که نه وطندارای مرکیم پیستهی و شان خانه و جای کمپ اینا رو تایه میکنن، اینا برزا سه ماه ویزه میده که اینجا آمدن، باز بعد از برشان دو ساله نظر به مادی که دارن روی برشان میتن. از دو خاطر اینا اول جایشان رو پیدا میکنن که در کدام ولایت آلمان جای باشه، اونا رو میخواهن و اینا کوشی دارن تا اخیر سمی ساله بخیر بیارن در اینجا.
خب ما امیل لحظه با یکی از کسایی که در پاکستان تشریف دارن صحبت کردم، اونا گفتن که حکومت آلمان سه کتگوری ساخته اینا رو. یک کتگوری که مستقیمن که تی خود آلمان در افغانستان کار کرده باشه، اوها رو در قدم اول میخواین بیارن.
بسی درست، اونا رو گفتن تا آخر این سال. بسی امیل من پیشت بر شما گفتم که اینا گفتن که ما یک تعداد که راستن مستقیم امروی اونا کار کردن اونا را دیدن میفان اونا را میارد.
نتیجه از این کارهای افغان ها به کجا خواهد کشانده شد؟
ما فعلا امینا کتب وعده و وعید کردن تا اخیر امین ساله و ما همه روز ده پنج فامیلی که بایم از برای ما بیمهر مراجعه میکنم، ما کشان کمک میکنیم. اینا هم کدام نظری ده ما فعلا هم تمام موضوعات به تاریخ برج سال یا جنوری سال آینده 2026 ماندیم که نه دیگه چی تصمیم میگیرم. این خبر که امروز گفتم برای بیشی تازه امروز است و خدا به زدارش کلار است که بر دیگران رحم کنه و ما کوشش داریم، کوشش میکنیم هر قدر که اینجا سنسی چه ما فشار بیاریم تا طریق همین نفران که آمدن اینا راسن به خود محکمه عالی خود آلمان که در برلین است اینا عریضه کرده بود. تقریبا 400 عریضه از اینا آمده بود که اونا ما بستان سدمو این پیشنهاد رو پیش کردن که اینا باید بزرگترین فرصت دوباره بخواهی بیاریم طرف آلمان.
صحبتی بود با وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ آلمان.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات هشدار داده که بی توجهی در مدیریت زباله ها در افغانستان می تواند پیامدهای شدید روی صحت و سلامتی مردم داشته باشد. این در حال است که شماری از باشنده های شهر کابل و برخی از ولایات افغانستان از افزایش زباله ها در محلاتشان شکایت می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اثر از او که وقت تر میشه یک شمال میزنه یا مریضی و بعض مشکلات های زیاد پیدا میکنه.
اجمل یک باشنده ناحیه چهارم شهر کابل است که از افزایش زباله ها در محل بود و باش خود شکایت دارد. او روز جمعه 28 قوز بر رادیو آزادی گفت از یک طرف نفوس در شهر کابل زیاد است و از سوی دیگر مردم در قسمت انداختن زباله هایشان در جای مناسب توجه نمی کنند.
بعض مردم هایی هستند که مثلا زباله ها را می کشند در پیش خانه هایشان کود میکنند یا در لبای سرک کودش میکنند. میان فعلا در لب سرک در چرایی سرسبزی نامش است و مارکت میوه است. ما اینجا زیاد است زباله ها باید لبای سرک تیره می کسافات تیره می بوی تفت مشکلات خود داره، مریضی داره چون نفوس کابل زیاد است، رسیدگی اقلا کمتر میکنند شرمولی و یکم مردم هم منظم باشند. در
این مشکل تنها در کابل محسوس نیست، باشنده های شماره از ولایت ها نیز با این مشکل دست و گریبان هستند. سبقت الله یک باشنده نایی افتام شهر جلال آباد در این مورد به رادیو آزادی گفت
زبالدان ها چسبانه خوب مراقبتش نمی کنن و به نام صفایی شروالی مزدانه ها بسیار زیاد پیسه می گیرن. کسافت باشه و نمود افتیده باشه نک بالا می کنن ایچی می کنن مردم دوچاری مریضی می شو دیگه یک مشکل است.
این در حال است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات نیز هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به مدیریت زباله در افغانستان می‌تواند پیامدهای سنگینی برای سلامت مردم داشته باشد. این اداره روز پنجشنبه 27 قوس در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که مدیریت زباله در افغانستان به ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی و پر جمعیت شهری یک مسئله حیاتی است. یون هبیتات افزوده که این چالش در سکونتگاه‌های غیررسمی شهری بیشتر است. این نهاد بر اهمیت تلاش‌ها برای شهرها و جامعه سالم‌تر تأکید کرده است. تلاش کردیم در مورد مراقبت از صفای شهر و زباله‌ها در کابل نظر نعمت‌الله برگزای سخنگوی شهروالی کابل را بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. دکتران میگویند که افزایش زباله‌ها در یک محل می‌توانند امراض مختلف ساری را نزد افراد به وجود بیاورند. دکتر فرید لامری متخصص بخش امراض ساری شفاخانه انتونی در مورد به رادیو آزادی گفت
بیشتر شدن زباله ها سبب ازدیاد امراض ساری یا انتانی مانند سالاد، کولرا، مورقه و زردی میشه و همچنان اگه این حالت باز پیشرفت میکنه، یعنی این زباله ها یا کثافت‌دانی ها تخلیه نمیشن، میتونه که سبب دیگر امراض انتانی نشونمو تکثر پشه های ملاریا و دینگو که یک نوع از تب خوندهنده است شود.
وی تاکید میکند که زباله ها نباید در یک محل به صورت زیاد انبار شده و سبب ایجاد بوی و تعفن شود و تاکید میکند که زباله ها هرچی زودتر باید تخلیه شود تا سبب ایجاد مشکلات صحی به مردم نشود. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات در ماه اقرب امسال نیز در مورد خطرات ناشی از بیتوجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده بود. این اداره گفته بود که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. یون هبیتات تاکید کرده بود که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد توصیه کرده بود که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور میتوان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. آگاهان محیط زیست پیش از این به رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در بخش رعایت کردن پاکیزگی آموزش ببینند.
بیشتر از خبر،
در افغانستان در آن مناطقی که چاهای عمیق زیاد شدند، در آن جاها کاریزها و چشمه‌ها خشک شدند. در شهرها هم چاهای عمیق آب چاهای اطراف را جذب کردند. به نظر متخصصین آب، مشکل دیگر چاهای عمیق این است که از آبی که از زیر زمین بیرون کشیده می شود، صرف نیم آن دوباره به زیر زمین می رود. نیم دیگر برای همیشه از استفاده می براید. نجیب الله صدید، متخصص محیط زیست و امور آب، به رادیو آزادی گفت که آب چاهای عمیق بسیار گران است ولی ما آن را بیهوده مصرف میکنیم.
برای کشت تربوز و بعضی محصولات دیگر که چندان ارزش در بازار ندارند، آبهای با ارزش زیرزمینی مصرف می شود. ما باید چنین کشت و زراعت را کاهش دهیم و آن کشتهایی که آب زیاد می خواهند در مناطق مانند ننگرها را کنار کش کنیم، زیرا در آنجاها دریاها زیاد هستند و در آن مناطقی که آبشان کم است محصولاتی را کش کنیم که ارزش بالا دارند مانند زعفران و اینگ. بحث دیگر این است که از آب باید استفاده مؤثر صورت بگیرد، مثلا استفاده از سیستم قطره‌ای و از سیستم های دیگر تدریجی آبیاری در افغانستان رواج پیدا کند.
استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی شاید در بعض مناطق سبب نشستن زمین شود و کارشناسان امور محیط زیست به این باورند که این عمل می تواند سبب زیانهای دیگر هم گردد که قابل جبران نیست. حفر چاهای عمیق در کابل و بعضی مناطق دیگر افغانستان سطح آب زیرزمینی را پایین‌تر برده است. ریاض درمل، متخصص آب، می‌گوید ضرور است که جلوی حفر چاهای عمیق در نزدیک یک دیگر گرفته شود.
آبهای زیرزمینی همه در یک سطح نیستند و در یک جا هم جمع نشده. در بعضی جاها آب در بین سنگها جریان دارد. در چنین جاها ظرفیت تولید آب کم است. در چنین جاها باید سیستم استخراج آب منظم شود. در فاصله های دور زمین حفر شود تا بین آبی که بیرون کشیده می شود و آبی که به داخل تزریق می گردد توازن حفظ گردد. به همان اندازه آبی را که بیرون می کشیم باید به همان اندازه آب را دوباره به سیستم تزریق نماییم.
اگر آب باران و برف درست مدیریت نشود، آبهای زیرزمینی هر روز کمتر خواهد شد. به گفته اداره ملی تنظیم آب در افغانستان، در سال 2021 سطح آب زیرزمینی افغانستان 12 متر پایین تر رفته. طبق تحقیقات همین اداره، هر سال در کابل تقریباً 100 میلیون متر مکعب آب مصرف می شود و نصف این آب هم دوباره به داخل زمین نمی رود. مؤسسه WSU در مناطق شمال شرقی افغانستان سالهای 1997 تا 2012 یک تحقیقات را انجام داده که طبق آن در بعض مناطق سطح آب زیرزمینی تا 8 متر پایین تر رفته. در شهرها علت کاهش آبهای زیرزمینی را نویسنده کتاب چشمه های آب منرالی استانا میرزهیر چنین بیان می کند.
پارک های سرسبز از بین رفتند، زمین ها سمنت شدند. وقتی که باران می شود، بر عوض این که آب آن به زیر زمین برود و جذب شود، توسط جوی های کانکریتی به دریای کابل می ریزد و از طریق آن به اتک می رسد.
آقای زهیر می گوید برای حفظ آبهای زیرزمینی کابل باید غم بندهای آب روی زمین خورده شود تا خشک نشوند.
ما امکانات زیاد داریم که برای تغذیه آبهای زیرزمینی کابل دندها بسازیم. همین اکنون اگر بند قرغه نمی بود، از قرغه گرفته تا دارلمان و کوته سنگی و کارته پروان یک قطره آب هم نمی بود. همین بند قرغه ذخیره آبهای باران است.
برای بیشتر ساختن آبهای زیرزمینی حتی مردم می توانند در خانه های خود تلاش کنند. مثلا در سالهای اخیر بعض مردم در بعض شهرهای افغانستان برف بام خود را در زمینهای خام می اندازند تا جذب شود. ولی مدقق معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان به رادیو آزادی گفت با آب باران هم می توانیم همین کار را انجام بدهیم و به این ترتیب در ظرف 5 تا 6 سال سطح آب زیرزمینی را بلند برداریم.
اگر در حویلی چنین جای داشته باشیم که برای جمع کردن آب باران و ناوه های بام چاه حفر کنیم و مسیر آب را به سمت آن سوق بدهیم، این چاه ضرور نیست که بسیار عمیق باشد. به طور مثال 2 متر کافی است. فکر کنید که اگر هر خانه 2 متر مکعب آب را ذخیره کند و این آب به تدریج در زیر زمین جذب شود، در دراز مدت سطح آب زیر زمینی بلند می شود.
استاد سابق زمینشناسی در پانتون کابل و متخصص محیط زیست احمد نادم بر رادیو آزادی گفت که برای بهتر ساختن سطح آبهای زیرزمینی کوشش های بزرگتر هم صورت گرفته می تواند.
جاهای جذبی در مسیر سیلاب ها باید هم از سوی مردم ساخته شود و هم دولت بر آن کار کند. آنها امکانات دارند، اسکواتورها دارند، وسایل دیگر است. با استفاده از این وسایل می توانند جاهای بزرگ حفر کنند تا آب توسط آنها به زمین جذب شود.
آقای نادم می افزاید که بلند منزل ها باید مجبور شوند که چاهای جذبی را اعمار کنند.
در شهرها که بناهای بلند ساخته می شوند باید چاه جذبی داشته باشند. خوشبختانه این کار امروز دوام دارد. این آبها نباید در جوها هدر شوند. چاهای جذبی باید وجود داشته باشند که این آبها مستقیماً با آنها بروند. در این حالت هم آبهای زیرزمینی زیاد می شود و هم آب از سرکا بیرون می رود. من به شاروالی کابل پیشنهاد کرده بودم که همین جویهایی را که در کنار سرکا می سازند، در هر 100 متر آن باید یک جای جذبی بسازند که آب را مستقیماً جذب کنند.
آقای نادم اظهار داشت در بعضی جاهای کابل که جویهای نو ساخته می شوند به چاهای جذبی توجه شود، اما این کار در تمام جاها عملی نمی شود. در شهرها برای جذب آبهای باران و برف به نظر یک تعداد از متخصصین پیاده‌روها کانکریت نشوند و در خانه ها هم راه‌های عبور باید سمنت نشود، زیرا کانکریت در تابستان گرم و در زمستان سرد می شود. پس راه‌ها را از خشت بسازند و در بین آن از ریگ یا خاک مخصوص استفاده شود که آب را جذب کند. در مورد این خاک مخصوص آقای نادم گفت
دست مخصوص خورده در خخت و چی مثلا
این یک خاک خاص است که به طور مثال وقتی که شما پیاده رو را با خشت فرش می کنید و در بین آن این خاک مخصوص را پاش می دهید، این خاک جاهای خالی را پر می کند. این خاک خاص به خاطر جذب آب می باشد. در بعض جاها که مردم خانه های خود را می سازند، آنها هم از همین خاک استفاده می کنند و این خاک در افغانستان بسیار زیاد است و در هر جا پیدا می شود.
در شهرها توجه نسبی به این کار بیشتر شده، اما در روستاها و قریه ها مردم چی کنند؟ طبق یک گزارش بانک جهانی 70% مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند. متخصص حفظ محیط زیست نجیب الله صدید به رادیو آزادی گفت در قریه ها و دهات هم ذخیره کردن آب برف و باران ممکن است.
اگر مردم چاهای خشک دارند آب را در همان جاها ذخیره کنند و اگر بنده های کوچک ساخته باشند آب را در همان جاها ذخیره کنند. ما در افغانستان چاهای برمایی داریم که خشک شدند. این چاها هم می توانند از آب برف و باران پر شوند.
وقتی که اکثریت مردم افغانستان به سطح آب زیرزمینی توجه کنند، درختان و بوته های خود را با سیستم قطره‌ای آبیاری کنند، آب های باران و برف ضایع نخواهد شد.
مهمان آزادی.
آقای احمد سنور نقیبی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر میکنم. سلام بر شما آقای نظر و به تمام شنوندگان رادیو شما.
آقای نقیبی، در این برنامه زیادتر اول از خود مهمان خواهش میکنم که خودشان به زبان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی کنند که در کدام سال به دنیا آمدند، در کجای افغانستان تحصیلات خود چطور آغاز کردند و چطور دنبال کردند. بفرمایید، از شما بشنویم آقای نقیبی.
من خودم فعلا در آلمان زندگی میکنم و کاروبارم هم در عرضه دیجیتال و تریدینگ و سرمایه گذاری است و تولد شدیم در سالهای 98 در افغانستان در ولایت بلخ. دور ابتدای و متوسط و لیسه را در بلخ تمام کردیم. بعدش دانشگاه را دو سال اول در دانشگاه بلخ بودم. بعدش هم رفتم عازم کشور روسیه شدیم. اونجا هم دانشگاه تقریبا 3 سال خواندم و بعدش عازم کشور آلمان شدیم و اینجا فعلا کار میکنم. مرسی که در سوشال میدیا و شبکه های اجتماعی هستم. همچنان کارهای دیگه هم در آلمان دارم.
اگر از تجربه تان بگوین بر کسایی که در افغانستان هستن، اینا چطور میتونن درسای خود دنبال بکنن و چی کنن که بتونن موفقیت های بدست بیارن در شرایط ضیق فعلی افغانستان؟
ببینید، فعلا البته در فرهنگ ما فعلا و همه گی باید درس بخونه و همه گی باید دانشگاه را خونده باشه. کسایی که میخونن میتونن که در زندگی خود کار بکنن و کسایی که نمیخونن. اتفاقا دیروز من یک ویدیو ساختم داخل یوتیوب کانالم در مورد این صحبت میکردم که کسایی که در مکتب هستند، در دانشگاه هستند، چی کارهای باید انجام بدن در این زمان که بتانند بر خود یک شغل داشته باشند و موفق شوند در زندگی خود. یکی در پروی درس مهارت‌های دیگه را باید یاد بگیرند. بدبختان در افغانستان بزنس های همچنان لوکال بزنس یا بزنس های محلی ما و شما آنچنین جواب ده نیست، چون ما با افغانی کار میکنیم و واید پول ما خیلی بیارزش هست نسبت به دیگه کارنسی های دیگه. و در پلوی درس خود که میخوانند، والا سنف 10 سنف 11 هستن یا سال اول دانشگاه هستن، در پلوی درس خود کوشش بکنن چندین مهارت آنلاین یاد بگیرن. این رو شما میبینین که تمام جوان ها و تمام دنیا و طرف هوش مصنوعی بود، کامپیوتر رو مثلا همین چیزا رفته. خیلی عالی میشه برایشان در پلوی درسشان، یکی از خواسته هایشان هست که تحمیل شده یا که تحمیل نشده، در پلوی از بتونن که مهارت های دیگه داشته باشن. زمانی که از دانشگاه فارغ میشن یا از مکتب فارغ میشن، نباشه چشم و گوششان طرف ازی باشه که خب من اگر حقوق خواندم من حتما باید قاضی شم، مثلا من اگر شریعت خواندم حتما باید معلم شم یا این آن شم. و زمانی که اگر کار برشان پیدا نمیشه، اینا مهارت های دیگه داشته باشن که با دلار کار بکنن یا با یورو کار بکنن و هم به این شکل پول وارد افغانستان بکنن و همچنان سطح زندگی خود بلند ببرن و همچنان بتونن از زندگی خود رضایت داشته باشن.
در چند موضوع می خواهیم نظر شما را. اول خو همین مسئله رسانه های مجازی هست که روی ازی هر کس که یک تلفن داره کارهای انجام میتن، مسائل قانون در نظر نمیگیرن، الفاظ رکیک استفاده میکنن. در مجموع شکل استفاده از این مجرا چی باید باشه؟ در این مورد اگر کم روشنی پرتین خوش میشیم.
ببینید، ما از هر جمع، از هر گروه ما افراد داریم. یکی از افراد هستن که به می شکل عادت کردن به می لاولهب گفتن یا ویدیوهایی که همیشه وقت حرفای رکیک استفاده کردن، اون خوشحالشان میسته. ولی ما گروه های دیگه هم داریم که آموزش میبینن، گروه های دیگه داریم که خیلی با سطح بالای صحبت میکنن. و حالا فرض بکنید یک شخص بخواد شروع بکنن، الزامی نیست که همیشه وقت از الفاظ رکیک استفاده بکنن یا کارهایی بکنن که شخصیت خود پایین بیارن. اصلا نیاز به این نیست. هر کسی میتونه به شکل و با نام پاک بتونه که چطوره پیش بره. حالا فرض بکنین یک کس تاکسی ران است، میتونه از سوشال میدیا یا از فضای مجازی به بهترین شکلش استفاده بکنه. مثلا یک کامره نیاز داره، یک میکروفون، میتونه با کسایی که اجازه میده که از او ویدیو گرفته شود با اونا صحبت داشته باشه و ایده آپلود بکنه به یک نوع. یا یک کس مثلا فرض بکنید مستری است، نیاز نیست که دعوا بزنه، نیاز نیست که حرف بده بزنه و میتونه از سبک زندگی خود ویدیویی بسازه و در پهلوی کاری که داره امکان زیاد داره که از سوشال میدیای خود برای خود یک آید هم بسازه در آینده. الزامی نیست که اینا همیشه وقت دنبال بکنن افرادی که از حرفای رکیق استفاده میکنن، یا این که اینا فکر بکنن که فقط افرادی که از الفاظ رکیق استفاده میکنن اونا میتونن مشهور شون یا اونا میتونن که آید داشته باشن. نخیر، اصلا کاملا اشتباه. شما میتونن هم یک نام پاک به خود داشته باشین و هم میتونن که درآمد داشته باشین.
همین مسئله درآمد یک مسئله بسیار زیاد مهم است. مثلا یکی از متخصصین مثل شما گفته بودن اگر که یک کسی یک تلفن هوشمند داشته باشه و بگوید که من عایدات ندارم، من گفت باورم نمیآید. شما به مردم افغانستان چی توصیه دارین یا چی راه ها را نشان میتین که کسایی که تلفن هوشمند دارن و اینترنت در دسترسشان هست بتانن از طریق امکانات آنلاین صاحب پول شون یا درآمد داشته باشن؟
به این معنام نیست که شما هر چیزی که بسازین شاید برای شما پول بسازن. نه، خیلی قسم هم نیست. شما اول به ایده نیاز دارین چی میخواین بسازین و چگونه باید شروع بکنین و تنها یک موبایل نمیتونه بیانگری شده که شما میتونین موفق شدین و میتونین که پول درآمد داشته باشین. حالا با موبایل بستگی بیداره که با دست چی کسی هسته. یکی میتونه با تلفن ترید بکنه، یکی میتونه با تلفن فقط ویدیوهای مسخره ببینه، یکی میتونه با تلفن قرآن کریم گوش بده، یکی با تلفن میتونه هر کاری بکنه. حالا بسیار برمیخوره به اینکه شخص با چگونه از تلفن استفاده میکنه. اگر شخصی که واقعا بخواد از پول درآمد داشته باشه، سرمایه گذاری بکنه یا از سوشال میدیا بتونه که پول درآمد داشته باشه، میتونه که اول آموزش ببینه و بعد شروع بکنه با تلفن. و این قسمی نمیشه که مثلا ما یک ویدیو رو روشن بکنیم اصلا هیچ حرفی وجود نداره، هیچ انترویی وجود نداره یا اصلا یک چیز بسیار مزخرف میسازن. و این قسمی باعث میشه که اینا شروع بکنن از حرفای دقیق زدن. کتله از گروهی که مردمی که میبینن زیاد است و به این شکل بخواهن وایرال بسازن خدا یا که مردم دیگه یا در چشم دید باشن نمیشه وقت. ولی خیلی بستگی به داره که کیچ به چگونه استفاده کنه و چی هدفی از تلفن میداشته باشه. اگر هدف پول باشه، هدف آموزش به هموطنهای خود باشه، میتونه. میبینین خیلی از جوانای ما دست دادن به یوتیوب و ویدیوهای یوتیوب میسازن. یک بخش اگر ما ببینیم کار خوبه، مثلا کسایی که در خارج از افغانستان هست میتونه از اوضاع افغانستان با خبر باشه، حداقل خاطرات قدیمش به یادش بیایه، ویدیوها را میبینه و همچنان شخصی که زحمت نکشه یک پول ناچیز را میتونه که دریافت بکنه. حالا اگر بتونیم به این سطح بسازیم خوب میشه، اگر نتونیم باید آموزش ببینیم که به اون سطح خود برسونیم. و خیلی 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 مهم است که کی از تلفن هوشمند استفاده میکنه.
شما از تجربه خودتان در مورد تجارت آنلاین یا در مورد مسائل سرمایه گذاری های مالی از طریق بزنس آنلاین که میگن در این ساحه اگر یک ذره روشنی پرتین که سیاهی قدر زیاد مشهور نیست در بین جوان ها اینا در داخل افغانستان، از این امکانات اگر کم نقل بتین.
ببینین، شما زمانی که یوتیوب یا کانال سوشل میدیا داشته باشین، شما نمیتونین که به شکل مستقیم یا شاید هم فعلا فعال شده باشه در افغانستان که پولی که درآمد دارین اتوماتیک به بانک شما بیاید. اصلا نمیشه. باید یک شخص دیگه خارج از افغانستان برای شما کمک بکنه تا اینکه شما بتونین پول در جیب خود دریافت بکنین. حالا مثلا از کریپتوکارنسی صحبت و این کاری که من خودم انجام دادم سالها هست که در این کار هستم، شما نیاز به بانک ندارین. شما میتونین فرد با فرد معامله بکنین. فرض بکنین $100 شما اونجا عائد میکنین و با سرمایه گذاری و بعدش با این $100 یک شخص دیگه هست و اون میخواد شروع بکنه سرمایه گذاری ده. شما میتونید به شکل بسیار آسان از نفر نمبر A مثلا از الف به B شما پول روان بکنید و بعدش پولت نقده رو بگیرید. یعنی ما میتونیم که از نفر به نفر پول ارسال بکنیم بدون کدام وسیله یا بدون کدام بانک، بدون از اینکه کسی بالای ما فشار بیاره. و به نظر من فعلا نگانه کار آنلاینی که پر درآمد است در افغانستان میتونه که ارزهای دیجیتال باید دینگ باشه که اینا بتونن از این پول درآمد داشته باشن و همچنان به آسانی بتونن که پول نقد بکنن، استفاده بکنن. مثلا اگر یوتیوب شما کار بکنین، فرض بکنین ما اول ما دوم مثلا شما $1,000 رو عاید میکنین، $1,000 نقد کردنش یک پروسه بسیار بزرگ از در افغانستان. شخصی که برای شما پول نقد میکنه کمیشن میگیره و بعدش دولت او کشور مثلا در آلمان اگر باشه نفهم از 19% شروع میشه و تا 25-30% 40% تکس میگیره، مالیات میگیره و بعدش هم او عرفی که داریم از گو غدود به افغانستان میرسه برش. ولی اگه اینا در کریپتوکارنسی ترید بکنن و بتونن از او عاید بکنن، که چیز آسان هم نیست، اگر بتونن از او عاید بکنن میتونن که به مون مقدار پولی که عاید کردن به مون مقدار فکس پول میتونن که از صرافی ها بکشن و بتونن خرج روزگار زندگی خود بسازن.
به طور مثال یک مثال زنده را اگر بتین؟
ببینین چگونه شروع بکنن. ما فعلا در افغانستان افراد داریم که به شکل در سوشل میدیا فعالیت دارن و برای شما آموزش میتنن که شما چگونه این پروسه را انجام بدین. حالا نمیشه مثلا ما به 2 دقیقه یا 3 دقیقه تمام مثلا مراحل بتونم برای شما گوشزد بکنم، ولی مثلا ساعت ها میتونن یک نفر بره در موردش جستجو بکنه، کتاب هایی هست بخونه. حالا کتاب ها مگر نخونن میتونن تنها با دیدن ویدیوها میتونن که آموزش ببینن. مثلا من داخل یوتیوب چنل خود که به نام سنور 016 است، ما مکمل اینا را یاد دادیم اونجا. مثلا 30-40 ساعت ویدیو است، مواد خام است اونجا که میتونن اینا ببینن و توسط از اون شروع بکنن تریدینگ در خانه های خود. دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. مثلا کار به شکل است که شما نیاز ندارین به از خانه تان برین مثلا به سر کار برین، یا هیچ کسی، هیچ دولت یا هیچ مرجعی نمیتونه بفهمه که شما چی کار در کجا انجام داده هستین. و اگر شما عاید بتونید از او داشته باشین، به شکل بسیار سریع میتونید پول پس دوباره به پول نقد یا فیات تبدیل بکنین و بعدش خرج و مصرف زندگی خود بکنین. ولی پروسه شروع میشه. خوشبختی است که افغانستان تحت تحریم آمریکا و اروپا نیست مثل کشور ایران. صرافی های بزرگ همچون بایننس و صرافی های مثل میکسی و نفهم اینا میتونن بر افغانستان خدمات راه میکنن و افغان ها میتونن با پاسپورت افغانی خود و با تذکره الکترونیکی افغانی خود میتونن اونجا راجستر بکنن مثل یک بانک هسته. اونا میتونن اونجا راجستر بکنن و بعدش هر آیده که میکنن میتونن از صرافی خود به شکل قانونی خارج بکنن و به شکل دیگه به شخص دیگه روان میکنن و از او استفاده داشته باشن. ولی پروسیجر از یک کمک کسی که در افغانستان باشه کمک برش سختی بکنن تا اینکه متوجه از ایشه و درک بکنه. مثل از این میمونه که یک نفر میخواد عاید بکنه ولی باید یاد داشته باشه کامپیوتر چگونه استفاده میشه. اگر شما کامپیوتر استفاده نتونین مثلا نمیشه که من در ظرف 5 دقیقه برای شما نحوه استفاده کامپیوتر یاد بدم، ولی میشه یک پروسه 2 ماه، یک پروسه 6 ماه، 1 ساله شما در نظر بگیرین. بعد از 1 سال بعد 6 ماه بعد نظر به هوش و ذکاوت شخص برمیخوره، میتونه که شروع بکنه و 6 ماه بعد 1 سال بعد به عاید برسه.
در مورد سرمایه گذاری در ساحه امی اسهام، در این مورد چطور بتانن مرجع با اعتبار پیدا بکنن؟
که اول استاک مارکت در افغانستان کار نمیکنه. استاک مارکت به خاطر که افغانستان فعلا بروکر نداره که این کار بکنه، ولی کریپتوکارنسی کار میکنن در افغانستان که مثل بیتکوین و ایتریوم اینا هسته. اینا میتونن که از صرافی های معتبر استفاده بکنن و بعدش خیلی اساسی، خیلی مهم است که به هیچ کار دست نزن تا اینکه آموزش ندیدن. و اینا نیاز ندارن که پول بابت آموزش برای کسی پرداخت بکنن. اینا میتونن از یوتیوب مثلا به شکل رایگان آموزش ببینن. مثلا مشتاق کریپتوکارنسی در افغانستان، یا کریپتوکارنسی با سنور 016 مثلا، یا کریپتوکارنسی آموزش کریپتوکارنسی مثلا آموزش 0-100 ارزهای دیجیتال در افغانستان مثلا داشته بکنیم، پلی لیست ها میایه، ساعت ها ویدیو از 40-50 دانه ویدیو از هر کدام از 20 دقیقه ویدیو می باشه. بعد از این پروسیجر که اینا آموزش دیدن متوجه میشن که بازار چگونه کار میکنه. بازار پر ریسک است، نمیشه گفت که یک نفری که تجربه کافی نداشته باشه به اینجا پول داره و بکنه، که امکان نداره. بعد از اینکه تجربه کافی برای خود پیدا میکنه و میبینه که چگونه کار میکنه مثلا، و بعد شاید 3-4 ماه بعد اصلا پشیمون شده بوده که ما شخص مثلا احمد من نمیخوام که کار انجام بدم به خاطر روح و روان من با این مثلا مشغول میشه و یه چیز سخت از برای من و من نمیتونم این کار انجام بدم، شاید هم دست بکشه. ولی او افغانی که دست نمیکشه و میگه نه من میتونم این انجام بدم و میبینه که مثلا راحت ترین راه را پیدا میکنه، میتونن در اوایل با پولای فیک یا پولای دیمو ترید بکنن و بعد از اینکه دیدن که تونستن سرمایه فیک خود بتونن که رشد بدن، بعدش میتونن که پول خود وارد بکنن، از پول بسیار کم شروع بکنن. نیاز نیست که پولای 1000 دلاری اونجا مثلا بندازین یا 1000 دلار، 10000 دلار یا 1000000 دلار شما داشته باشین. نه، شما میتونین از 50 دلار، از 20 دلار، از 100 دلار شروع بکنین اونجا و بعدش ببینین که روند چگونه پیش میره. اگر روند با میل دل شما بود و همه چیز اوکی بود، بعدش میتونین چرا نمیتونین که پیش بریم، ولی اگه دیدیم که نمیتونین و مشکل ساز هسته، ما ماهی در وقت از آب بگیری تازه است، یک چیز تازه رو هم یاد گرفتی در مورد بازارهای جهانی و یک نفر اگر وقت از پیش پرسان میکنه کدام سوال جواب هم داده میتونی، ولی کار رو میکنی در این بخش.
در این اواخر بسیار زیاد روی موضوع AI که میگن یا ChatGPT و از این قبیل مسائل بسیار زیاد صحبت میشه. بعضی متخصصین میگن آستا آستا AI جای کل انسان ها رو میگیرن، شاید بسیار انسان ها بیکار بانن. در این مورد شما چی گفتنی دارین؟
خب به می خاطر است بعضی سیستما یک وقت شاید منسوخ شده، مثلا فعلا شاید درسایی که ما میخونیم کارهایی که میکنیم به یک وقت شاید امکان داره که منسوخ شده. مثلا اگر یک دکتر جراحی که فعلا با هوش مصنوعی کار میکنه به مراتب میتونه دقیق تر عمل بکنه، به مراتب میتونه که خوب تر عمل بکنه و تا 20 سال دیگه هم که بدون شک امکان پذیر است. ولی هدفی هست که AI کی ساخته، هوش مصنوعی کی ساخته، انسان ساخته. پس به این مناسبت انسان میتونه چیزهایی بسازه که از خودش کده قوی تر باشه، پس انسان میتونه کنترل هم داشته باشه. مثلا در این تریدینگ کریپتو هست، بسیاری از AI از هوش مصنوعی بابت تریدینگ خود استفاده میکنن، یعنی که خودشان با دست خود یا مثلا با مغز خود یا با فکر خود ترید نمیکنن، سپردن با AI یا هوش مصنوعی سپردنش که اونا بر از اینا ترید انجام بدن. یعنی که ما باید در 20 سال 30 سال پیش روی که میریم تکیه به درسایی که خواندیم، تکیه به روندی که در سالا پیش رفتن نباید داشته باشن، در حالی که ما باید بیاییم و در از AI هم در بخش از کارهای خود استفاده بکنیم و AI بیاریم وارد کار خود بسازیم که بتونیم از AI به شکل درستش استفاده بکنیم، تا ای که نه وظیفه ما دست ما بره، نه ای که AI بالای ما قدرت داشته باشه. ولی بعد بخواهن اگر شما مثلا کارمند در آمازون هستین، کارمند مثلا در جایی هستین که اونجا ربات میتونه کار بکنه، بعدش شغلای شما در خطر می باشه، به خاطر که جای شغلایی که انسان ها دستی کار میکنن ربات ها میتونن به شکل بسیار خوب کار بکنن. مثل که صنعت موتر ما ببینیم، در اوایل موتر ها با دست ساخته میشد و در اساسا فعلا تمام موتر ها تقریبا 80-90 درصد از اینا با توسط ربات ها ساخته میشه و انسان ها هی کم و کمتر شده رایسته و به این شکل روان ادامه داره، روان سعودی است. هر کسی اگر نتونه از ربات و از هوش مصنوعی امروز استفاده بکنه و بلد نباشه که چه قسم استفاده میکنه، بدون شک در آینده وظیفه خود از دست خواهد داد و نمیتونه هیچ پولی از این هوش مصنوعی به دست بیاره.
بله، حتی گفتن که شاید جای عساکرام امیر ربات ها بگیره. مخصوصا چین میگن بسیار زیاد در این ساحه کار کرده و یک عساکر مصنوعی بستلا میخواید جور کند. اگر تو یک کار شد، خب مردم جهان چی خواهد شد؟ بسیاری ها بیکار بانه، چی خواهد شد؟
خب اینا تصمیمی هست که خود مردم میخواین بگیرن. اگر یک نفر بخواد که فقط مثلا در یک شرکت کار بکنه و کارفرما نباشه، و یک شخص بخواد که همیشه از زیر دست یک نفر دیگه کار بکنه، بدون شک به میشه که کسایی که در قدرت هستن بالای از اینا تصمیم اونا خود گرفتن و این خود شخص است که به شکل انتخاب میکنه که آیندهش چگونه باشه. آیندهش به مثل یک جای کارش عوض شود یا عوض شود با ربات یا هوش مصنوعی، یا یکی بیاید و کار دیگه را پیدا بکنه که خودش بتونه با هوش مصنوعی یا کنترل بالا هوش مصنوعی داشته باشه که وظیفه خود انجام بده. ولی اگر ما نتونیم که خود ما تصمیم بگیریم و خود ما نتونیم که بفهمیم که در آینده چی خواد با ما شد، بدون شک جای ما را ربات میگیره و شاید تا 10 سال 20 سال دیگه چیزای وحشتناک دیگه از نسبت به AI و شاید هم از ربات ها برایه.
خب خلاصه مطلب در این ساحه افغانستان در کدام مقطع زمانی قرار داره؟ برای اینکه افغانستان هم ضرورت داره این مسائل تعقیب کنه و کنترل در دست خود بگیره، اگر نه دیگرها سرنوشت از اونا را تعیین میکنه. نه
ببین، در افغانستان فکر نکنم که به این آسانی AI هوش مصنوعی یا ربات ها بیان به فعالیت آغاز بکنن، به خاطر ما خیلی عقب مونده نسبت به دیگر کشورها مثل امریکا، مثل اروپا. اصلا قابل مقایسه نیست افغانستان، حتی با همسایه خود ما نمیتونیم مقایسه بکنیم خدا. حالا فرض بکن چین عساکر روباتیک ساخته، امریکا مثلا هوش مصنوعی تراشه ها یار ساخته رایستن و جنگ بین هوش مصنوعی وجود داره، افغانستان اصلا بیخیال است. در افغانستان اصلا حتی کریپتو را مردم نمیشناسن که یک تکنولوژی جدید است، یک پول جدید است، مردم نمیشناسن. و زمانی که مردم نمیشناسن آگاهی ندارن به این معنی است. شاید مثلا فرض بکنید آمریکا و اروپا به این تکنولوژی دست بیافن و افغانستان بعد از 30 سال بعد اساسا مردم نمادش بفهمن و اساسا مردم بیان شروع بکنن به اون کار. یعنی که شغل و چیزایی که ما فعلا در افغانستان داریم و به نظر من جای ترس برای اونا نیست، چون اونجا تغییر وجود نمیاد. ولی کسایی که چرا خارج از افغانستان هستن و اینا ترس وجود داره، چون اینجا زودتر همه چیز تغییر میخوره.
یک موضوع دیگه، مثلا کسایی که در داخل افغانستان هستن و به اینترنت دسترسی دارن، اینا اگر بخواین مثلا مثل سابق بسیاری از خود یک اخبار و مثلا مجله و گپا چاپ میکردن، مگه مال این کارا را میتونن مثلا در وبسایت بکنن یا در جای دیگه؟ بهترینش، ارزانترینش، ساده ترینش کدام ها هست که به مردم توصیه بکنین که در پالی ازی که مثلا در داخل قرار دارن دیگه کارا میکنن بتونن هم آثار خود به مردم خود تقدیم کنن؟
ببینین، اینا میتونن از یوتیوب استفاده بکنن به ایسی ویدیو، اگر میخوانین که به ایسی تکست باشه میتونه تویتر برشون خوب باشه یا ایکس فعلا هست، گروپ های چینل های تلگرام میدونن بوده. حالا فرض بکن یک نفر فوتبال دوست داره و میخواد که از این دوست داشتن خود یک آید هم داشته باشه. حالا کاری که از چی میکنه این هست که میایم مثلا ویدیو در مورد فوتبال داخل یوتیوب میسازه و یک کانال هم داخل تلگرام میسازه و یک دونه شبکه اکس برای خود میسازه داخل توییتر خود مثلا اینوان، و بعد شروع میکنه به پست کردن. حالا الگوریتم سوشال میدیا قسم هست که شما اگر استمرار داشته باشین به کار خود، هر روز یک کار انجام بدین، بعد از چند ماه اتوماتیک شما زبان زد میشین داخل سوشال میدیا و هر کسی دیگه میتونه شما را ببینه اونجا و ویدیو و پست های شما وایرال میشه. حالا فرض بکنین ماقدر فن، اگر کسی بخواد که یک پیج فوتبال داشته باشه در حالی که نمیخواد چهره خودم نشون بده، فقط میتونه که از اخباری که در فوتبال در روی دنیا در اروپا و آمریکا هسته، میتونه این خبرای زیره که به زبان انگلیسی هست، میتونه که بیاره به زبان فارسی بسازه یا فارسی دری خودم بسازه و به اینجا پابلیک بکنه با عکس ها و چیزایی که اونجا هست. حالا اگر ببینیم که شاید بود که خب ما زبان انگلیسی ما با اون اندازه نیست، میتونم ترجمه بکنم. اینجا شما میتونید از ای آی اوش مصنوعی به یک وسیله، به عنوان یک وسیله استفاده بکنید. یعنی متن بیارین شما کپی بکنید داخل چت جی پی تی بندازین و برش امر بدین یا نوشته بکنید که ما میخوایم که این تکست را تبدیل بکنید به زبان فارسی دری افغانستان مثلا، و ما میخوایم که جالب تر بسازید این اون بسازید، کلیک میکنید بعدش نوشتن کردن ترجمه کردن میتونید کپی بکنید، هم فعالیت های خودت هم قوی میشه، یعنی که زیادتر موارد هم میتونی انفورمیشن یا را زیادتر میتونی خودت پیدا بکنی و در عین حال میتونی از انفورمیشن به زبان دری داخل سوشال میدیا و فیسبوک، تویتر، تلگرام میتونی پوستر بکنی. و بعد از یک مدت که تو هر روزی کار انجام میدی و خبرهای جدید اروپا و نیفم از امریکا را میبینی، استرالیا را میگذاری، و بعدش بعد از یک مدت پیج تو دیده میشه، مردم زیاد وارد میشن، بعدش میتونی که داخل یوتیوب چنل هم برای خود یک چنل جور بکنی یا با چهره یا بدون چهره، و به شکل استمرار می داشته باشی یک سال دو سال، امکان نداره که صاحب پول نشی و یک پول برات نره.
امی مسئله وبسایت چطور است؟ چطور یک وبسایت جور میشه مثلا؟
وبسایت نویسی در پروسه سخت است. مثلا شما باید کدینگ یاد داشته باشین، جاوا و یار یاد داشته باشین، یا بگ نفر پول بتونین که برای شما ایده بسازه، یا اینکه سایت هایی هست که مثلا برای شما از ویکس میتونین استفاده بکنین یا میتونین از وردپرس استفاده بکنین که برای خود وبسایت اونجا بسازین، ولی اونا پولی هست، شما باید یک پولی بابت از اون پرداخت بکنین. فعلا مردم زیادتر داخل وبسایت ها نیستن، فعلا سوشال میدیا تیک تاک، اینستاگرام، تلگرام، تویتر اینا محبوب تر هستن. فعلا در اروپا مثلا من خودم شخصا از تلویزیون ها استفاده نمی کنم، من میشه داخل یوتیوب هستم یا هم داخل بعضی وقتا اگر فیلم نگاه بکنم داخل نتفلیکس میرم میبینم شه، یعنی اصلا از تلویزیون استفاده نمی کنم. اگر من بخوام یک خبر نو را بخوام در مورد یک چیز بخوام پیدا بکنم، اولین جایی که سرچ میکنم داخل توییتر میباشه، هم خبر خلاصتر میباشه و هم زودتر میتونم پیدا بشم تا اینکه داخل یک سایت برم، سایت 2000 کلمه نوشته کرده که من فقط 10 کلمه از اون نیاز دارم و این شکل. و کسایی که میفهمن وبسایت بسازن هم میتونن بسازن، ولی یک مصرف اضافی داره و همچنان اگر شما بخواید از اون کسب درآمد داشته باشین خیلی زحمات دیگه باید بکشین بابت ساختن وبسایت و نگهداری وبسایت آپدیت.
شما دیگه چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین چی باید چه شوه؟
فقط میخوام جوان ها و کسایی که همسن و سال هستن در افغانستان هستن، پیام این هست که هرچی آجلتر شروع بکنین، اول از خودسازی خود بسازین و بعدش درآمد داشته باشین که کمک شما به هموطنهای شما برسه. فرض بکنین شما 1 میلیون نفر از افغانستان که ما بیشتر از 40 میلیون نفوذ داریم، 1 میلیون جوانه که مثلا که من میتونم این کار انجام بدم، روزانه فقط $5 از کریپتوکارنسی عاید داشته باشه و این $5 را بیاید داخل افغانستان مصرف بکنه، روزانه $5 میلیون میتونه که داخل افغانستان بیاید. و اگر ماهانه ببینیم 150 میلیون دلار میتونه به داخل افغانستان بیاد و به شکل بالاتر و به این شکل ما میتونیم هم کمک بکنیم به وطن خود، هم کمک به جیب خود بکنیم و هم کیفیت زندگی خود بلند بریم. از شیشتن ناب از تنها درس خواندن دی وقتی که فعلا ما قرار داریم چیز جور نخواهد شد. هر چی آجلتر یک راهی را پیدا بکنن که بتونن درآمد آنلاین داشته باشن یا درآمد خوب داشته باشن. در غیر صورت جوانی تیر میشه و خیلی هم پشیمونی خواهد داشتیم در آیندهش.
بله، منظور شما جوانای افغان که در خارج افغانستان تشریف دارن است یا در داخل افغانستان؟ برای از اینکه گفته میشن که تقریبا 8 تا 10 میلیون افغان فعلا در ایران و پاکستان و ترکیه و اروپا و امریکا زندگی میکنن، منتها کسایی که بیرون افغانستان هستن اینا خب بسیار چیزا استرسی دارن، اینا چطور میتونن که به افغانستان مستر خدمت شون؟
8 میلیون افغانی که در بیرون هستن 8 میلیون فامیل در افغانستان دارن، اینو حتما 100% یک فامیل یک کسی وجود داره که در افغانستان هست، اینا ماهانه کمک میکنن. اگر این جوانی که در آلمان هست بیکار باشه و نتونه که کمک بکنه به فامیل خود در افغانستان، درست است پس یا افسرده است یا بیکار است. پس اگر حال جوانی که در اروپا هست خوب باشه و پول داشته باشه، میتونه هر ماه یک پول در افغانستان روان کنه و این پول روان کردن داخل افغانستان باعث از این میشه که اقتصاد افغانستان به چرخش بیاید، یعنی که جاتر پول تزریق میشه داخل جامعه افغانستان و کسب و کارها همه چیز رونق پیدا کنه و به این شکل اینا میتونن کمک بکنن به افغانستان که اقتصاد افغانستان بلند بره، کسب و کار در افغانستان زیاد باشه و به این شکل میتونن کسایی که در خارج هستن در افغانستان کمک بکنن و کسایی که در افغانستان هم هستن میتونن که به خود افغانستان کمک بکنن.
همین مسئله پول ارسال کردن به افغانستان فعلا مثلا از طریق مثلا وسترن یونین و دیگر روان میکنن، بسیار چارج کلان داره و بسیاری بلد نیستن که از دیگر راه روان کنن. ساده ترین آسان ترین راه از این چی است به نظر شما؟
ساده ترین و آسان ترین راهش کریپتوکارنسی است که شما با هیچ درصد کمیسیون یا کمیشن شما پول روان میکنید به فامیلتان در افغانستان. فرض بکنید شما 100 دلار میخواین روان میکنید، از طرفیتون یا از والدتون میتونید که روان بکنید 100 دلار بدون هیچ کمیشن، بدون هیچ بانک، بدون هیچ چیزی. فامیل شما در افغانستان دریافت میکنه، میتونن پول براون تبدیل بکنن یا میتونن اتوماتیک به صرافی که شما میشناسین به او روان بکنین و بعدش صراف به فامیل شما پول نقد بده. فقط یک چیز مطمئن شوین که وقتی شما معامله میکنین حتما رو در رو معامله بکنین، چون کم یا دزدی کردن خیلی زیاد است. یعنی طرف براتون میگه خب پول کریپتو رو به من روان بکن، بعدش من برای فامیل پول میتونم یا با تو پول میتونم این میام اونجا میام، این کار نکنین حتما رو به رو پول اول پول نقد تسلیم شین بعدش برش کریپتو رو روان بکنین، چون بازگشت وجود نداره داخل کریپتو.
بله، این امکانات در افغانستان هست فعلا یا نه؟
چرا هست؟ چرا هست؟ من تقریبا در سوشال میدیا من بالاتر از 300,000 400,000 فالوور دارم داخل اینستاگرام خود. و زمانی که 2022 من شروع کردم داخل سوشال میدیا در افغانستان اونقدر نمیشناختن کریپتو، ولی فعلا خیلی عام میشناسن و در افغانستان خوشبختانه که خیلی رواج پیدا کرده و مردم شروع کردن به کارش. خیلی جوانا باور داشته باشن که خیلی از مردم افغانستان استفاده میکنن و خیلی مردم افغانستان از خارج از افغانستان به افغانستان پول روان میکنن و خیلی هم از این امرار معاش دارن. چه گفتنی می بود که جوانا باید دست به دست هم بتونن که تا یک کشور بتونیم کم آب خوبتر، اول خود باید خوب بسازیم بعدش بتونیم کشور خود کمک بکنیم. وقتی ما اگر بتونیم با خود یک پول بسازیم و یک عاید داشته باشیم، بدون شک که فایده ما مستقیم یا غیر مستقیم به وطن ما میرسه.
بسیار زیاد تشکر آقای احمد سنر نقیبی.
تشکر از شما.
I'm gonna make you mine. کردم.